Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Esas. Cilesi 617. Sefeyi 680. El-İstidlalu bil-Ekhbar el-İstishhar.
وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. عرض کردیم استصحاب یک حکم عملی است در جایی که یقین سابق داریم و شک در بقای اون شیئی که بهش یقین به ثبوتش داشتیم جاری می شود. استصحاب حکمی عملی است در جایی که یقین به ثبوت شیئی باشد و شکی در بقای آن شیء. خب این حکم باید خودش ثابت بشه، از راه عقل نتونستیم ثابتش بکنیم، از راه عقلا به عنوان اصل عملی نتونستیم ثابتش بکنیم، لذا میریم سراغ اخبار، اخباری که در مسئله وجود داره. چون آیه‌ای که دلالت بر استصحاب باشه میشه گفت هر سند نسبت برخی آیات بعضی توهم کردن ولی نداریم، پس لذا میریم سراغ اخبار. اولین کسی که تمسک به اخبار کرد در استصحاب پدر شیخ بهایی بود، متوفای 984، متوفای 984 و او یک کتابی داره به نام عقد طهماسبی. در اون کتاب به روایات استصحاب تمسک کرده برای اثبات استصحاب، و شاید بتونیم اینجوری تأکید بکنیم که اولین کسی که در کتاب اصولی به اخبار تمسک کرد برای اثبات استصحاب فاضل تونی رحمت الله علیه در کتاب وافیه است، الوافیه فی اصول الفقه، یک جلده، ولی جالبه که اخبار استصحاب رو آورده درش. او متوفای 1071، لذا پس معلوم میشه که استدلال به اخبار استصحاب تقریبا از اواخر قرن دهم مطرح میشه، اوایل قرن 11 هم یا اواخر قرن 11 هم. قرن 10 هم 11 هم خیلی جدی مطرح میشه. البته اینو فراموش نکنید که پیش از این سرنخهایی و شواهدی در میان قدما و متأخرین هم بوده که انگار توجهی انگار به اخبار حساب کردن، ولی بالاخره تو علم اصول نبوده. خیلی حالا این تاریخ توجه به دلیل روایات استصحاب. مجموعه ای از روایات داریم که این روایات اگر بخوایم جامعش رو بگیریم این جمله که در حقیقت این عنوانه نهی از نقض یقین به شک، یقین سابقتون رو با شک نقض نکنید. لا تنقض الیقین به شک، نقض نکن یقین سابقتو به شک. این مضمون چندین روایت. خب ما اینجا همه اون روایت ها رو نمیاریم، یک روایت رو به عنوان نمونه میاریم که اگه دلشم تام باشه برای مطلب دیگه خدمت شما عرض بکنم که همین مقدار بسنده میکنه، حالا روایت بعدی هم دارد که دیگه در مجال های مفصل تر. یکی از این روایت روایتی که شیخ طوسی نقل میکنه رحمت الله علیه از با سند خودش، سندش هم جالب بهش توجه بکنید، شیخ از شیخ طوسی از مرحوم مفید نقل میکنه استادش، او از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه، او از پدرش نقل میکنه یعنی محمد ابن حسن ابن ولید، او از محمد ابن صفار نقل میکنه صاحب کتاب بصائر الدرجات، او از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه معروف به اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری قمی، او از حسین بن سعید اهوازی نقل میکنه، از حماد بن عیسی، از حریز ابن عبدالله سجستانی از زراره. این سند شیخ توسی است، درست شد؟ که زراره روایت رو میاره. از جهت سندی روایت همه رجالش ثقه هستند، مورد وثوقند. فقط نکته‌ای که وجود داره در مورد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که از مشایخ شیخ مفید است، که شیخ مفید از او نقل میکنه، فقط او احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. این اشکالی که در ایشون هست اینه که در کتب رجال قدما اسمش برده نشده، احمد. البته پدرش محمد ابن حسن ابن ولید آدم شناخته شده است، از مشایخ شیخ صدوقه، ولی احمد نه، احمد رو ذکر نکردن. البته قرائن وجود داره که انگار احمد رو هم توصیق بکنه، از جمله این که احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید فرد پر روایتی است، یعنی زیاد روایت کرده و دیگران زیاد ازش روایت گرفتن. خب این اگه آدم ضعیفی بود قاعدتا آروم آروم باید حذف میشد، ازش روایت نقل نمیکردن. اینا رو داریم به عنوان قرائن میگیم، ما تک تکش رو دقیق قرار نمیدیم. این یه مقداری برای آدم عرض کنم که احتمال اعتماد ایجاد میکنه. به علاوه این که از مشایخ شیخ مفید هم هست، بعید شیخ مفید از کسی که یک آدم ضعیف باشه و آدمی باشه که به قولش اعتماد نیست بخواد نقلش بکنه. به علاوه این که بعضی از متأخرین مثل علامه چکار کردن؟ اون رو توصیق کردن، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. چجوری توصیقش کردن؟ بیدین؟ مثلا علامه رحمت الله علیه فرموده صحیحه زراره. خب وقتی میگه صحیحه زراره پس در این سند هست، در این سند هست ثقه است.
از جمله
احمد ابن حسن ابن ولید ثقه است. و قرائن دیگه هم وجود داره که در رجال در مجموع به ذهن میاره که پس ایشون هم مخصوصا که ضعفی هم براش وارد نشده، کسی هم تضعیفش نکرده، فقط اسمش تو کتب رجال نبوده. خب حالا اسمش هم نبوده باشه، مثلا تو رجال نجاشی نبوده، شاید مثلا کتاب معروفی که ببینیم مثلا چجور بوده، چطور نجاشی لعلق مثلا کتاب معروفی ندیده بوده ازش، یا تو فهرست شیخ هم نبوده شاید از این جهت. بعدم همه روات هم اینجور نبوده که اسمشون در کتاب های قدیم بیاد. لذا پس اینم که اگه آدم ضعیفی بود چیکار میکرد؟ حتما خدمت شما عرض بکنم که ذکرش میکردم به ضعف، ولی ذکرش هم نکردم. این نشون دهنده که این احمد ابن محمد ابن حسن رجل معروفی بوده و این معروفیت یک در حقیقت میشه گفتش که با اون قرائنی که گفتیم میاره که انگار مشایخ خودش اخذ میکردن، که اینا لازمش اینه که این آدم مورد وثوقی باشه. لذا از جهت سندی شاید معروف و مشهور هم همین است که این سند رو متصف به صحت کردن، گفتن صحیح هست. یک اشکالی در این روایت وجود داره، اینه که زراره وقتی نقل میکنه میگه زراره میگه قاره، یعنی زراره میگه قلت لهو، گفتم به او. خب به کی گفتی زراره؟ اسم نیومده به کی گفته. بعد میفرماید که فقاله. خب این قلت لهو فقاله، باید بفهمیم که بالاخره این زراره از کی نقل کرده، شاید لعله از غیر امام نقل کرده. به این نوع احادیثی که اسم مبارک امام علیه السلام برده نمیشه و احتمال داره اصلا از امام نقل نشده باشه بهش میگن مزمر، یعنی اظهار نکرده اسم امام علیه السلام رو، ازمار کرده، پنهان کرده، اینو میگن مزمر. ولی خب زراره از اجلای اصحابه، از فقهای اصحابه، این اصلا دعوش نبوده از غیر از امام بخواد نقل بکنه. چون ما این رو میدونیم به این قرینه میگیم از کیه؟ از امام علیه السلام. البته شاید خیلی از بزرگان ما هم به قرائنی دیگر که ضرار نقل کرده گفتند که این سندش در حقیقت از امام باقر علیه السلام، چون شباهت هایی داره با اسناد دیگری که ضرار داشته، به این دلیل گفتند که خدمت شما عرض کنم که از امام باقر علیه السلام. و بالجمله اجمالا سند احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید مشکل داشت که عرض کردیم که بنابر معروف اون رو توصیف کردند و سند رو متصف صحت دانستن، و ازمارش هم ازمار یک فرد ناشناخته نیست، ازمار مثل ازمار مثل زراره است که از این جهت معلوم که از امامه. پس ما دیگه به سند انشالله کار نداریم، میریم سراغ مسئله دلالت. حالا پس روایت رو باید بخونیم بعد ببینیم که روایت چجوره. زراره میگه که از پرسیدم که فردی با طهارت خوابید، درست شد خوابش برد، ولی چجوری خوابش برده؟ اینجوری سرش دیدی بعض موقع اول خواب دیدی سرش میفته پایین، به اینجور میشه. اینو بهش میگن خدمت شما عرض کنم که خفقه، یعنی سر افتادن پایین، اینو بهش میگن خفقه. یه بار دو بار سرش میفته پایین، آیا این وضوش باطل میشه؟ یعنی کأنه میدونسته که نوم وضو رو باطل میکنه، اما نمیدونسته که این هم نومی ناقض هست یا ناقض نیست. آقا میفرمند که زراره گاهی موقع هستش که چشم میخوابه ولی قلب بیداره، دیدید چشم خوابه ولی گاهی موقع صداهای بیرون رو میشنوه. گاهی موقع جالبه صداهای بیرون رو تصویرهای ذهنی با همدیگه منطبق میشن، داره خواب میبینه ولی صدا از بیرون اومده، اینجوریه. هنوز معلومه قلب نخوابیده، آخرین عضوی که میخوابه گوشه، گوش که خوابید معلومه که دیگه این فرد خوابیده، چون گوش با قلب متصلن. گوش که خوابید دیگه نشنوه، قلبم دیگه معنیش اینه که خوابه، ولی چشم زودتر از همه میخوابه. پس اگه چشمت خوابید سرت اینجوری چو چشت گرم شد، گاهی موقع چشش خوش میشه خوابش میگیره، آب چشش خوش میشه خوابش میگیره. اگر دیدی اینجوری شد این وضو رو باطل نمی کنه. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینه که این خواب نیست، خواب اون جاییه که قلب و گوش با هم بخوابن. این سوال اول بود زراره کرد، آقا هم جوابش دادن. سوال دوم رو مطرح میکنه، میگه گفتم که در جنب او چیزی حرکت میکنه، دیدید گاهی موقع هم خوابه کنارش اطرافش یه چیزی حرکت میکنه، مثلا فرض بفرمایید که یه حیوانی رد میشه، گربه رد میشه، یا انسان میاد میره، یه چیزی رو برمیدارن میذارن، بعد چی شد؟ کسی اینجا بود؟ مثلا اینجوری، ولی متوجه نشد کسی حرکت کرده. حالا زراره از این مسئله داره میپرسه، یعنی سوالش اینه که آیا این که متوجه نمیشه طرف اطرافش کسی رفت آمد کرد، به عبارت بهتر بگم شک کرده خوابش برده یا نبرده تا وضوش باطل باشه، آیا این وضوش باطل میشه؟ امام علیه السلام میفرمان نه، وضوش باطل نمیشه، مگر اینکه یقین بکنه که خوابیده هست، مگر اینکه یک امر بینی بیاید برای اینکه بدون خوابیده هست. و الا این اگر امر بینی نیاید او علا یقین من وضوعه، یعنی به همون وضوع سابق و طهارت سابق خودش یقین دارد. بعد می فرمان ولا ینقض الیقین، درست شد؟ ولا ینقض الیقین ابدا به شک، این فرد نباید یقینشو ابدا به شک نقض بکنه. و انما ینقضه به یقین آخر، با یک یقین دیگری نقض میکنه. پس امام علیه السلام کأنه میفرمایند که یقین به طهارت سابق با چی؟ با شک در طهارت چی نمیشه؟ نقض نمیشه. درست شد؟ خب حالا ما چجوری میخوایم به این استدلال بکنیم؟ برای چی؟ برای حکم استصحاب، برای استصحاب. اونم چی؟ به عنوان یک قاعده عامه، به عنوان یک حکم عمومی. چجوری میخوایم این استفاده بکنیم؟ میگیم از همین فقره کلام امام علیه السلام که فرمودن ولا ینقض الیقین ابدا به شک. درست شد؟ این یقین خودش را ابدا به شک از بین نبره. چجوری؟ اینه که میگیم این یقین خصوصیت نداشته، یقین باب وضو، علی یقین هر وضوی که میخواد باشه با شک از بین نبره، نه فقط هر یقین سابقی را با شک از بین نبره، که یه مثالش اینجا بوده. یعنی در حقیقت میتونه انگار یه قاعده عامه‌ای که این به ما میگه که جایز نیست یقین سابق را با چیزی از بین ببری مطلقاً. حالا میخواد یقین سابقت طهارت باشه، یقین سابقت مثلا فرض فرمایید که ملکیت باشه، یقین سابقت عدالت زید باشه، یقین سابقت وجوب نماز باشه، حرمت نمیدونم چه باشه، هر چی که حالا سابق داره، لا ینقض الیقین ابدا به شک. درست شو؟ یه کسی اینجا بخواد اشکال بکنه که نه، بخواد اشکال بکنه، به کی گفت این الف و لام اینجا الف و لام جنسه؟ لعله الف و لام عهد باشه، یعنی این یقینی که به وضو داشتی هم یقین عهد دیگه ها، این یقینی که به وضو داشتی اون رو نقض نکن با شک. در صورتی که ما دنبال این هستیم که قاعده استصحاب درست کنیم برای کل فقه از طهارت دادیات، چه این فقط میخواد عهد عرض کنم خدمت شما که ذکری داره. فإنه على یقین من وضوئه، او یقین داره به طهارتش، ولا ينقض اليقين، یعنی همون یقینه به وضوش رو نقض نکنه، میشه الف لام چی؟ عهد، عهد ذکری. همینجا ذکر شد، همین یقینه رو میگه. پس اگر اینجوری شد دیگه به درد کل باب فقه، ابواب فقه از طهارت تا دیات نمیخوره اگر الف لامش عهد باشه. پس ما نمیتونیم یه قاعده کلی تأسیس بکنیم برای همه موارد استصحاب. اما این جواب داره، جوابش اینه که الف و لام زار در الف و لام جنسه، لا ینقض الیقین به شک. درست شد؟ کما که شما ببینید در مقابلش اشک انداخته، چون ما قبلا که شک نداشتیم تو عبارت، که داشتیم تو عبارت فقط یقین رو داشتیم، در مقابلش اشک آمده است. پس نقض نکن یقینی که در به شک. کدوم شک؟ شک که تو عبارت نبود. معناش اینه که جنس یقین کلن این چنین است که نباید نقض بشه به شک، مخصوصا اینی که کلام امام علیه السلام که امنه در مقام تعلیلن، وگرنه امام میتونستن اینجوری بفرمان، به همون بسنده کنن به فرمایششون که بگن که عرض کنم که اگه شک کرد طهارت لازم نیست. پس چرا بعدش ادامه میدن ولا ینقض الیقین ابدا بالشک و انما ینقضه بیقین آخر؟ این معنیش اینه که سیاق تعلیله. در سیاق تعلیل شما باید چیکار کنید؟ در سیاق تعلیل باید عام بفهمید، چون علت اقتضای عام بودن داره، پس مختص به مورد وضو نیست. حالا برای اینکه دلت قرص‌تر بشه که این لا تنقض الیقین بالشک وجود داره، اصلا این عبارت لا ینقض الیقین ابدا به شک فقط تو این روایت نیومده، که اول درس عرض کردم گفتم در مجموعه ای از روایات این مضمون وجود داره. مثلا در برخی از روایات اومده فلیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، شایسته نیست برای تو که یقین رو نقض بکنی به شک. یا در جای دیگه داره فلیسه ینبغی لک ان تنقض به شک الیقین، شایسته نیست شما نقض بکنی به واسطه شک یقین خودت رو. یا در کلام امیرالمومنین علیه السلام آمده که آقا فرمودن من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه، کسی که یقین داشته و شک میکنه بر یقین خودش بگذرد، یعنی یقین سابقتو با شک نقض نکن. فان الشک لاینقض الیقین. ببین اینا روایت دیگه است. این روایت ها رو کنار روایت زهره میذاری میفهمی اون الفلامه الفلامه جنس بوده، اینا معیدات هم برای اینکه این الفلام جنس بوده. درست شد؟ خیلی خوب. پس سندن دلالتن برای چی؟ برای حکم استصحاب روایت زراره مشکلی نداره. فقط یه استفاده یه ما اینجا میتونیم از این از این لا تنقض الیقین به شک بکنیم، اینو بگم بریم سراغ تطبیق انشاءالله. اونم این است که وقتی میفرمان لا تنقض الیقین ابدا به شک، نقض نکن یقین خودت را به شک. به شک در چی؟ به شک در همان چیزی که یقین داشتی. از این معنیش این است که پس بعد اونی که یقین داشتیم با اونی که شک میکنیم با هم دیگه وحدت داشته باشه، یکی باشه دیگه. لا یعن لا ینقض، این آقا نباید نقض بکنه یقین را، درست به شک، یعنی یقین به چیزی را با شک که در آن چیز دیگه، درست شد؟ یعنی ظاهرش همینه. پس اینجاست که اثبات میکنه باید متیقن و مشکوک ما در استصحاب واحد باشه، عرفن یکی حسابش بکنن، درست شد؟ و منات هم فقط چیه؟ عرفه، نه دقت های عقلی، چون باید یا عقل باشه یا عرف باشه دیگه، یا عقل یا عرف دیگه. عقلن نمیشه، چون اگه عقل برید جلو دقت عرفی بکنید گاهی موقع ببینید که موضوع عوض میشه. مثلا نماز وجوب نماز جمعه ها در عصر حضور امام علیه السلام این وجوب قطعیه. در عصر غیبت که بگیم به عقل بگیم، عقل میگه نماز جمعه در عصر حضور یه قیدی داره، نماز جمعه در عصر غیبت یه قید دیگه داره، موضوع عوض شد، نمیتونیم وجوب رو استصحاب بکنیم، درست؟ اما اگر ما چیکار کردیم؟ به عرف مراجعه کردیم، میگه بابا نماز جمعه نماز جمعه است دیگه، این حالا یه خورده حالتش عوض شده، یعنی عرفاً نماز جمعه عصر حضور و غیبت فرق نمیذارن با هم دیگه. پس اگر در حکم شک کردی میتونی اینجا استصحاب بکنی. این هم چی؟ مسئله دلیل بر استصحاب. لذا حالا دیگه با یه قاعده عامه از این به بعد مواجه میشید در کل اصول، بعد این رو چیکار می‌کنی؟ تطبیق می‌کنی انشاءالله. البته ما یه قسمتی از کارمون مونده، اونم در بخش بعدی بهش میرسیم انشاءالله، که این اخبار رو ما امروز از جهت سند و دلالت بررسی کردیم و گفتیم اجمالا دلالت میکنه بر استصحاب، این حیطه دلالی و به عبارت دیگه مقدار دلالت این اخبار کجاست، اینم بحث خیلی شیرین و خوبیه، یعنی کجاها این اخبار تطبیق میشه، این انشاءالله برای جلسه بعد. الاستدلال بالاخبار علی الاستصحاب، استدلال میکنیم به اخبار بر استصحاب. اشرنا الی ان المتقدمین و المتأخرین من الاصولیین، گفتیم که متقدمین و متأخرین از اصولیا تمسکوا به دلیل العقل و بناء العقلا اثباتا للاستصحاب، تمسک کردن به دلیل عقل و همچنین بناء العقلا اثبات بکنن چه چیز را؟ استصحاب را. استصحاب چی بوده که اثباتش بکنن؟ حکمان، درست شد؟ عملی، حکم برای مقام عمل بوده که البته دیگه این چون شاره گذاشته حکم شرعیه. استصحاب بس شایدتون باشه در میان اصول عملیه یک اصل شرعیه، چون داریم از اخبار دیگه استفادهش میکنیم. فقط عرفت المناقشه فی التمسک بهما، شما مناقشه رو در قسمت قبلی این قد عرفته اشاره داره به صفحه عرض کنم که 385 و 386 که دیدید که مناقشه داره در تمسک به هما، به هما یعنی به عقل و بناء العقل. فالعمدت الاستدلال علیها بالاخبار، عمده استدلال به چیه؟ به اخبار است. وقد یقال به ان اول من تمسک بها هو الحسین، حسین ابن عبد الصمد. و کی حسین ابن عبد الصمد؟ والد الشیخ البهائی رحمه الله که متوفای 984 بوده. اجازه فی رسالت المسما بالعقد طهماسبی برای شاه طهماس نوشته بوده، معروف بوده به عقد طهماسبی، یا گاهی موقع بهش میگن رساله وسواسیه، گاهی موقع بهش میگن رساله حسینیه، اینا اسمش. الا انه ينبغي ان نؤكد الا ان اول من تمسک بها، شایسته است که تاکید بکنیم اولین کسی که تمسک کرده به این اخبار به وضوح و به شکل اوسع فی علم الاصول، با وضوح و با یک عرض کنم خدمت شما که هیئت وسیع تری بهش پرداخته در علم اصول، خبر فاضل التونی رحمه الله که ایشون متوفای 1071ه. خب یعنی در حقیقت میشه گفتش که دیگه در قرن 11 هم فل وافیه، در وافیه فی اصول فقه اسم کتاب باشه. قد استدل على الاستصحاب به ما ورد فی غیر واحد من الاخبار، استدلال شده بر استصحاب به غیر واحدی از اخبار، یعنی اخبار یکی نیست، بیش از یکی است. درست شد؟ شاید عرض کنم که در مجموع اگر بخواید حسابش بکنید با روایات عامه و روایات خاص و اینها، شاید عرض کنم که بیش از 10 روایت در مسئله دارد. اما اونی که در غیر واحدی از اخبار اومده این فقره است که من النهی عن نقد الیقین بالشک، گفتن نهی شده از اینکه نقض بکنید یقین را بالشک. خب از اون مجموعه روایات منها ما رواه شیخنا طوسی عن شیخه المفید قدس سره، شیخ طوسی از استادش مفید، عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، این همون استاد مفیدی که اشاره کردیم گفتیم در کتب رجال اسمش نیامده بوده، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، عن ابیه، ابیه یعنی پدرش محمد ابن حسن ابن ولیده که فرد معروفی است، معتمد شیخ صدوق هم بوده و میگه استاد منه، هر چی او توصیق بکنه منم توصیق میکنم، ولی فرزندش که احمد باشه تو کتاب رجالی اسمش نیامده، تضعیف نشده ها، اسمش نیامده. عن محمد ابن صفار، محمد ابن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات، از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، از حسین ابن سعید الاحوازی، از حماد ابن عیسی، از حریز ابن عبدالله سجستانی، از زراره، روایت همشون از امامی و ثقه هستن، فقط کسی که مجهول بود توش، یعنی اسمش در کتب رجال نیامده بود، احمد بود که از استاد شیخ مفید بوده. قال قلت رهو، زراره میگه قلت لهو، این تیکه لهو شد ازمار که گفتیم که خیلی ها گفتن مراد از این لهو امام باقر علیه السلام هست. قلت لهو الرجل ینام و هو علا وضوء، هو علا وضوء، نه اینکه داشته وضوء میگرفته خوابیده ها، یعنی در حال طهارت بوده. درست شد؟ ینام هم نه اینکه واقعا خوابش برده، یعنی مشرفه به خواب شده. اینا رو همه رو باید توضیحاتشو در فقه الحدیث بلد باشید. ینام یعنی مشرفه به خواب بوده. علا وضوء، نه اینکه داشته آب میریخته رو صورتش خوابیده، طهارت داشته، مشرف به خواب شده. اتوجب الخفق بر خفقتان، خفق به معنی چرت نیست عزیزان، خفق به معنی که سر میفته پایین که ملازمه با چرت زدن میشه. اتوجب الخفق بر خفقتان علیه الوضوء، آیا یک خفقه، دو خفقه، درست شد یه بار سرش میفته پایین یا دو بار میفته پایین، این ایجاب میکنه وضوء رو برش؟ فقال علیه السلام یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب، گاهی موقع چشم میخوابد اما قلب نمیخوابد. فاذا نامت العین و الاذن و القلب، اگر چشم و گوش و قلب درست شد همه خوابیدن، اون موقع وجب الوضوء، اون موقع وضوء واجب میشه. سوال دومی رو مطرح میکنه، قلت فان حرک علی جنبه شیء ولم یعلم به، اگر در کنارش چیزی حرکت کرد و این متوجه نشد، خب یعنی متوجه نشد چیزی در کنارش حرکت کرده ولم یعلم به، حالا سوالش چیه؟ سوالش اینه که آیا این خوابش این در حقیقت شک کرده که خوابش برده، سوال از این است که آیا خوابش برد یا نه. سوال قبلی در مورد مفهوم نوم بود، در حقیقت مفهوم نومی که شرعا نقض میکنند، این سوال به مفهوم نوم رفت نداره، میخواد بگه آیا این نوم حاصل شد یا حاصل نشد، یعنی در تحقق نوم شک کرده. گرفتید فرقش چیه؟ میفرمان قال علیه السلام، امام فرمودن لا، لا یعنی چی؟ یعنی نه، وضو نمیخواد بگیره، حتی یستیقن انه قد نام، مگر که یقین کنه خوابش برده، یعنی با شک و شبهه، درست شد، وضوش باطل نمیشه وقتی که وضو داشته، حتی یجیع من ذلک امر بین، درست شد، تا اینی که یک امر بینی چکار بکنه براش بیاد. امر بیان میدین چی؟ یعنی قشنگ عرض کنم که بفهمه. یه دل سیر وقتی خوابیده و فهمید که خوابش برده و اصلا دل سیر هم نباشه که بفهمه خوابش برده، اونجاست که وضوش باطل میشه. و الا یعنی تا زمانی که این امر بیان نیامده باشه، ببخشید، و الا خدمت شما رو یعنی و ان لم یستیقن، این کنار و الا بنویسید و ان لم یستیقن، یعنی همون امر بیان براش نیامده باشه تا یقین کنن. و ان لم یستیقن یعنی اگر یقین نکرد، کنارش بنویسید فلا یجب الوضوء، فلا یجب الوضوء، این فلا یجب الوضوء دقت کن عزیزم، این فلا یجب الوضوء جواب محذوفه. و ان لا هم این و الا ان شرطیه بوده، ان شرطیه بوده به علاوه لا، یعنی در حقیقت که بعدا تو تعویل نحویش میشه و ان لم، خوندید دیگه، و ان لم یستیقن، ان شرطیه لم یستیقن، یعنی اگر یقین نکرد یعنی شک داشت وضو واجب نیست. چرا؟ فانه علا یقین من وضوئهی، به خاطر اینکه او بر یقین از وضوء خودش هست. ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، نباید یقینش را ابدا به شک نقض بکنه. آها ببینید انگار داره قاعده اون میده، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک و انما ینقضه به یقین آخر، شکش رو ابدا هیچ زمانی با شک یقین را نقض نمی کند. و انما ینقضه نقض می کند، این ضمیر ینقض به همون فردی که شک کرده برمیگرده. و انما ینقضه به یقین آخر، بله با یقین دیگر، اگه یقین کرد خوابش رفته بعد دست از طهارتش دیگه برمیداره. و من اللازم ان یدرس الخبر، خبر بررسی بشود، من ناحیت سند و دلاله. اما من ناحیت سند فقط وصفه غیر واحد به صحه، خیلی از بزرگان ما روایت توصیف صحت کردن، یعنی گفتن صحیحه زراره، اصلا معروف به صحیحه اولا، اسمش میگن صحیحه، چون سه تا صحیحه داره به میگن صحیحه اولا، صحیحه زراره. الا ان احمد، احمد کیه؟ احمد ابن محمد ابن الحسن، او کی بوده؟ احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولید. لم یذکر فی کتب رجال القدما، او ذکر نشده در کتاب قدما، پدرش معروف بود اما خودش رو ذکر نکردن در کتاب رجال قدما. نعم انه کثیر الروایه، بله او کثیر الروایه است و کان من مشایخ المفید، استاد شیخ مفید هم بوده. خب استاد شیخ مفید ثقه نیست؟ معلومه که دیگه استاد شیخ مفید، عرض کنم خدمت شما، این خودش یه قرینه است دیگه، ها قرینه است که آدم معتبری بوده. و قد وثقه المتأخرون کالعلامه رحمه الله، درست شد. این در حالی است که اینا همه معیده ها، ببینید به تک تک اینا استدلال نمی کنیم، اینا رو با همدیگه کنار هم که میذاریم. و قد وثقه المتأخرون کالعلامه، درست شد، توثیقش کرده مثل علامه رحمه الله به تصحیح سند الذی وقع هو فیه، یعنی اون سندی رو که احمد توشه، درست شد، سندی رو که احمد توشه رو تصحیح کرده، علامه گفته صحیحه، مثلا فرض کنید که صحیحه از این سند، یا گفته صحیحه این سند، وقتی گفته صحیحه پس معنیش اینه که روایت صحیح رو ما بیش از این خوندیم در بحث اخبار، درسته، در صفحه 270 اونجا خوندید خبر صحیح هو متصل السند و الی المعصوم علیه السلام به نقل عدل امامی ضابط ان مثل فی کل طبقه حيث کان متعددا، درست، یعنی باید نقل امامی ثقه باشه، پس اینجا هم همون نقل امامی ثقه است. پس میشه در حقیقت چون گفته این سند صحیح هست پس احمد هم صحیح هست، چیز مورد وصول هست. فلا ينبغي الاشكال من ناحيته، پس شایسته نیست اشکال بشه بعد از ناحیه کی؟ از ناحیه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی. این عجد سند یه فقط قسمت میمونه ازمارش، ثم لا يخفى ان هذا الخبر مزمر، این خبر مزمر است. یعنی چی مزمر؟ لان زراره لم يصرح بانه روى عن الامام علیه السلام، تصریح نمیکنه که از امام علیه السلام داره نقل میکنه. الا ان شأنه عجل من ان يروى الحكم الشرعي عن غيره عليه السلام، زراره از فقهای اهل بیت علیه السلامه، درست شد، اونم فقیه دست اول، مثلا فقیه دست اول اهل بیت علیه السلام، که در اون زمان مرسوم بوده وقتی میخواستن فتواشون رو بگن نقل کلام امام میکردن، نه اینکه فتوا شخصی بگن. بعدن پرسش پاسخ که میکردن از پرسش پاسخ میکردن از امام علیه السلام، از مادون امام که نه، از مندون امام که نمیپرسیدن، از پایین تر از امام نمیپرسیدن. حالا چرا میدونم این ازمار میشده؟ اینم بگم براتون بد نیست. اینا دفترچه هایی داشتن توش احادیث رو مینوشتن. اول دفترچه‌شون مینوشتن مثلا سمعتو ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام شنیدن. بعد میبود، بعد تو در میان اینا مثلا قلت له قال. بعد این روایت ها تو دفترچه ها بوده، بعدن که اومده اینا رو مجزا بشن، تقطی که شده، اسم امام علیه السلام تو اون نیومده، ولی چون خیلی واضح بوده از کی میپرسیدن اسم نیوردن. نه اینی که میرفتن از غیر امام بپرسن، یعنی اینا اصلا یه مقدار به خاطر ازمارها، به خاطر این بوده که اون اول دفترچه مذکور نشده دیگه تو تمام روایات بیاد، بعدش هم براشون واضح بوده. خیلی ولذالک قیله، به همین دلیلی که گفته شده ان مزمرات زراره، مزمرات زراره چیه؟ ان مزمرات زراره معلومت الانتصاب الى احدهما علیه السلام. قائل شیخ بهاییه، درست شد که گفته بوده معلوم انتصاب داره میده به امام علیه السلام، فلا ضرر فی ازماره، و ضرر در ازمار زراره نیست. ما ان غیر واحد من الاعلام اسنده الى مولانا باقر علیه السلام. این روایتی که براتون خوندیم و به امام باقر علیه السلام هم نسبت دادن، درست شد؟ اگه ببینید فاضل تونی در حدائق فوائد عرض کنم بحر العلوم دیگران مراجعه کنید ببینید اصلا گفتن امام باقر علیه السلام فرمودن، یعنی براشون احراز شده از قرائن. و بالجمله انه معتبر سندن، سندش معتبر است. و اما من ناحیه دلالت علی الاستصحاب تقریبش چیه؟ فتقریبها ان زراره سأل حکم بقاء الطهاره، از امام میپرسه حکم باقی موندن طهارت بعد ان یشک شخص، بعد اینکه شخص شک میکنه، فی حدوث النوم الذي كان من نواقضها، در حدوث خواب که از نواقضها، یعنی از نواقض طهارته، چون طهارت رو خواب چیکار میکنه؟ نقض میکنه. فعجاب علیه السلام به عدم وجوب تجدید طهارت، میگه اگه شک کردی در طهارت تجدید نمیخواد بکنی طهارت رو. و ذالک لانه کان متیقنا بطهارته و شک فیها، به خاطر اینه که انهو، یعنی این فردی که خدمت شما عرض کنم که طهارت داشته سابقا، متیقن به طهارت بوده، یقین به طهارت داشته و شک کرده در طهارت، درست؟ و قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین ابدا به شک فی قوت قاعدت عامه، که انه امام علیه السلام یه قاعده عمومی دارن بهش میدن که اون قاعده عمومی قائلت به عدم جواز نقض الیقین به شک به شک این به شک فیه مطلقاً، نقض نکن یقین به چیزی را به شک در او مطلقاً. این مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه مال باب وضو باشه چه نباشه مهم نیست دیگه، مطلقاً نقض کن یقین را به شک. البته بعضی اشکال گرفتن گفتن الف لام شاید الف لام عهد باشه که توضیحشو گفتن. فقط یه توجه اشکالون الى استدلال بهی، به استدلال بهی یعنی خدمت شما عرض کنم به این خبر اشکال کردن. و هو ان الف لام، درست شد در اینجا، فل یقین لو کانت للعهد، اگر برای عهد باشد، یعنی چی عهد؟ یعنی یقین بالوضوء السابق. خب یقین به وضوء سابق داشته باشیم. فلا یمکن التعدی عنه الى مطلق موارد الیقین، شاید این الف لامش عهد، یعنی چون امام فرمودن فانه علی یقین من وضوئه، اینجا هم میفرماید چی؟ میفرماید که لا ینقض الیقین، همون یقین به وضو رو نقض نکنه، بعدن دیگه به درد همه ابواب نمیخوره. فلا یمکن التعدی عنه یعنی از این خبر الا مطلق موارد الیقین، به مطلق موارد الیقین نمیتونیم تعدی بکنیم. به حیث نؤسس قاعده کلیه لجمیع موارد الاستصحاب، به این صورت که تاسیس بکنیم یه قاعده کلی برای همه موارد استصحاب، در حالی که مدعای ما این بود که استصحاب در همه موارد چی شده؟ میخواد عرض کنم اثبات بشه. ولیکن نو مدفوع، اما این اشکال دفع می شود، مدفوع است، دفع شده است. و ذالکه لأن الف لام فیه، فیه در این خبر، ظاهرتون فی الجنس، یا در یقین، فیه یعنی در یقین، یا یقینی که در این خبر هست، ظاهرتون فی الجنس مضاف، ظاهر علی یقین که میگن یعنی جنس یقین مضافا الا. حالا میدونی این علت ظهورش هم چی بود؟ تقابلش با شک. علت این ظهور هم تقابلش با چیست؟ با شک. مضافا الا ان قوله علیه السلام ولا ينقض اليقين ابدا بشک صيغه مساق التعليل، کلام امام که فرمودن لا ينقض اليقين بشک، این به مساق تعلیل است. فلا يختص به مورد دون مورد، چون میدونی تعلیل که آمد دیگه مختص به یک موردی دون مورد نیسته. و مما یعید ان یکون قوله علیه السلام ولا ينقض اليقين ابدا بشک قاعدتا عامه لجميع موارد الشک المسبوقه به تحقق اليقين، از اموری که میشه تایید بیاریم برای اینکه قول امام علیه السلام در این خبری که خوندیم ولا ينقض ابدا بشک ولا ينقض اليقين ابدا بشک قاعده عامه است که همه موارد شکوکی رو که مسبوقه به تحقق یقین قبل یقین آمده است و میگیره، الاخبار الاخر المتضمنه لهذا المعنى لغیر مورد الوضوء، اخبار دیگه ای داریم که همین رو تاکید میکنن، تایید میکنن، متضمن همین معنا هستن اما با وضوء هم نیستن، که قول علیه السلام فلیسه ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، شایسته نیست که یقینت رو نقض بکنی، یقینت رو به شک هیچگاه. یا فقره دیگه ای ولیسه ينبغي لك ان تنقض بالشك اليقين، شایسته نیست برای تو که نقض بکنی به واسطه شک یقین خودت رو، یقین رو. و ما امیرالمومنین علیه السلام، آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، کسی که یقین دارد و شک میکند پس بر یقین خودش چکار کند؟ فلیمز، بنا بگذارد، درست شد، بگذارد بر یقین خودش، یعنی اعتبار به همون یقین سابق خودش است. فان الشک لا ينقض اليقين، شک نمیتونه اون یقین رو که داشته را از بین ببرد. اینا همش مؤید همین است که این یه قاعده عامه است. ثم لا يخفى ان الظاهر من قوله علیه السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، ظاهر این فقره ای که خوندیم و همچنین و نحوه و مانند این، ان ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشک، آن چیزی که یقین بهش تعلق گرفته همونیه که شک بهش تعلق گرفته، یعنی بهش میگن چی؟ و هو يدل على اعتبار وحدت المتيقن والمشكوك في الاستصحاب، این دلالت میکنه بر این که متيقن و مشکوک باید وحدت داشته باشد در استصحاب. چرا؟ چون میگه یقینی که داشتی به چیزی را شک با شک نقض نکن. خب شک در همان چیز، شک در بقای همان چیز، نه چیز دیگر. این معنیش اینه که متيقن و مشکوک باید یکی باشد. البته مراد ما از وحدت یکی باشد وحدت عرفی است، نه وحدت عقلی. چرا؟ چون خطابات به عرف القا میشود. نعم حیث کان المعتبر فی الوحده صدقه العرفی، از آنجایی که معتبر در وحدت صدق عرفیشه. نعم حیث کان المعتبر فی الوحده صدقه العرفی، بله بله صدقها، این بکنی صدقها، صدقها العرفی یعنی صدق عرفی وحدت است. فلا تعتبر الوحدت الدقیه العقلیه، معتبر نیست وحدت دقیه عقلی، یعنی دنبال وحدت دقیه عقلی نباشید که بعدا بگید نماز جمعه در اصل حضور با نماز جمعه در اصل غیبت عقلا فرق میکنه، نه آقا عرفن یکیه دیگه. بل تکف الوحده بینهما عرفن، وحدت کفایت میکنه بین این تو عرفن. ولذالک یجر الاستصحاب فی الامور التي تحدث شیئا فشیئا، گوش بکنید، مثلا آب داره میاد جریان پیدا میکنه، با من باشید، این آبی که داره آروم آروم میاد، خب بالاخره به دید دقیقی این آب دوم با آب اول فرق میکنه، یا فرض کنید خطیب داره رو منبر صحبت میکنه، الان شک کردی داره ادامه میده یا ادامه نمیده، درسته؟ سخن اول و سخن دوم عقلا فرق میکنه، کلمه کلمش داره تجدید میشه، ولی عرفن میگن در حال سخنرانیه، همین که عرفن یکی میبینه سخنرانی رو، اینو استصحاب میکنه، میگه هنوزم داره سخنرانی میکنه. ما تباین بین اجزایها، در صورتی که تباین داره بین اجزای اون موجوداتی که شیئا فشیئا میان، پس معنیش اینه که وقتی عرف رو نگاه کردی موجوداتی که شیئا فشیئا هم هست وحدت عرفی داره میشه استصحاب کرد، که از زمان مثل لیام و لیله، مثل روز و شب استصحاب میاد، آخ مثلا موقع غروب شده نمیدونی الان آیا روز تمام شد یا نه، احساسو روز میکنی، در صورتی که روز آنن فانن میاد، عقلا هر لحظه با لحظه قبلی فرق میکنه، اما چون شما عرفی میبینی استصحابش میکنی. ول افعال التی وقع کل جزء منها فی جزء من الزمان کت تکلم، افعالی که هر جزی از اونها منها از این افعال در جزی از زمان قرار میگیرن، مانند چی؟ مانند تکلم، که کسی که داره سخنرانی میکنه هر کلمه ایش در یک واحد زمانی انجام قرار میگیرد. ولی شما اینو عرفی میبینی، اگه عقلی ببینی موضوع به هم میخوره، ولی عرفن یکیستو استصحاب میکنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به عرف باشه.